منسک ته موافقه په چوکاټ کې کړی دی. هغه له اوکراین څخه د روسي ځواکونو په بشپړ ډول نه وتلو او کیف ته د اوکراین د پولو د بشپړ مسؤلیت نه سپارلو یادونه وکړه.
وخت په افغانستان کې د مخام شپږنیمې بجې شوې. پښتو خبرونه همدلته ختمیږي. د ریښ خبرونه سحر لیوال وړاندې کوي. بخیر راغلی.
با تشکر از شما. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال میزبانتان هستم و عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک همکاری میکند. در آغاز گزارش ها مشنوید که سازمان ملل متحد سال 2015 میلادی را سال خونین خوانده و گفته است که بلندترین آمار تلفات ملکی در این سال در افغانستان به ثبت رسیده است. همچنان خواهید شنید که نتایج تحقیقات هیئت موظف در رابطه با چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. سازمان ملل متحد در یک گزارش میگوید که در سال گذشته میلادی بیش از 11,000 افغان ملکی کشته و زخمی شدند. دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک از کشته شدن نزدیک به 20 مخالف مصالح دولت در ولسوالی نرخ خبر میدهد و رؤسای جمهور امریکا و روسیه از طریق تلفن صحبت کردند. تفصیل اخبار. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان 2015 را خونین‌ترین سال در این کشور می‌خواند. در یک گزارش یونما که امروز نشر شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 3500 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش اضافه از 7400 فرد ملکی دیگر در افغانستان زخمی شدند. نیکلاس هیسم، نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، امروز هنگام نشر این گزارش در کابل گفت: مهمترین یافته های این گزارش این است که 11,002 افغان ملکی در سال 2015 میلادی کشته و زخمی شدند. این رقم نسبت به سال 2014 4% افزایش را نشان می دهد. سازمان ملل متحد شورشیان را مسئول 62% تلفات غیر نظامیان دانسته است. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان در یک اعلامیه از تیم نظارت یونما خواسته است که به حملات هدفمند و عمدی طالبان و سایر گروه های تروریستی نیز توجه نماید، که بر افراد و نهادهای ملکی به شمول بزرگان قومی در سراسر افغانستان و خصوص در جنوب و جنوب شرق این کشور حملات را انجام می دهند. طالبان مسلح در یک اعلامیه این گزارش یونما را تلاش تبلیغاتی خواندند. در جریان عملیات نظامی در ولایت میدان وردک 18 مخالف مسلح دولت کشته شده و 11 تن دیگر زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی نرخ ادامه دارد. در اعلامیه دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردک آمده است که حبیب الله ولسوالی نامنهاد طالبان نیز شامل کشته شده ها می باشد. وزارت امور زنان افغانستان میگوید که در نظر دارد تا یک مرکز تحقیقاتی را برای بررسی موارد خشونت ها علیه از زنان ایجاد کند. دلبر نظری، وزیر امور زنان، امروز در یک نشست در کابل از مقام های حکومتی خواست که به تعهداتشان در ارتباط با زنان عمل کنند. اداره مستقل ارگانهای محل از تمام والیان می خواهد تا از 26 دلو روز خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان با برگزاری مراسم تجلیل کنند. در اعلامیه این اداره آمده است که این کار سبب ارج گذاشتن به روی افراد می باشد. این کار سبب ارج گذاشتن برای افراد می باشد که برای آزادی افغانستان جانهایشان را فدا کردن. فردا مصادف است به 27 سال روز خروج قشون سرخ شوروی سابق از افغانستان و حکومت افغانستان فردا را رخصتی عمومی اعلان کرده است. ادامه خبرها. ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهور روسیه و آمریکا روی تشدید تلاش‌های مشترک دیپلماتیک توافق کردند. این در حالی است که به تازگی در کنفرانس امنیتی مونشن روی راه‌های حل منازعه در سوریه موافقت شد. بر اساس یک اعلامیه کرملین، هر دو رهبر امروز از طریق تلفن صحبت کردند. در اعلامیه گفته شده است که پوتین در این مکالمه تلفنی روی نیاز ایجاد یک جبهه متحد ملی علیه تروریسم جهانی نیز تاکید کرد. در همین حال جان مکین، یک سناتور آمریکا، امروز از توافق بین‌المللی در خصوص توقف منازعات در سوریه به شدت انتقاد کرد. آقای مکین این توافق را دیپلماسی در خدمت تهاجم نظامی از سوی روسیه خواند. او که در روز آخر کنفرانس امنیتی مونشن صحبت می‌کرد گفت:
Let's be clear about what this agreement does.
بیایید آنچه را که به اساس این توافق انجام می شود روشن بسازیم. این توافق به ادامه حمله برای یک هفته دیگر بر حلب اجازه می دهد. این از گروه های اپوزیسیون می طلبد که درگیری را توقف بدهند، اما بر روسیه اجازه می دهد که بمباری بر تروریست ها را دوام بدهد که تمرکز آن بالای همه حتی بر غیر نظامیان می باشد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. به اساس یک نظرسنجی مرکز مستقل لیوادا، بیش از 4/5 اتباعی روسیه به این باورند که کشورشان فعلا با بحران اقتصادی روبروست. یافته های این نظرسنجی که در روزهای اخیر نشر شد نشان می‌دهد که 21% از روسها باور دارند که این بحران اقتصادی چندین سال ادامه خواهد یافت، در حالی که 23% دیگر به این باورند که این بحران ظرف حداقل 2 سال به پایان خواهد رسید. و مقام ها در یونان میگویند که 3 نفر را به اتهام تلاش برای قاچاق اسلحه و مهمات به آن سوی از سرحد به داخل ترکیه بازداشت کردند. پلیس یونان این را امروز اعلان کرد و گفت که تمام این 3 مظنون کردهای عراق هستند و تابعیت بریتانیا را دارند. یک مرد 39 ساله با 4 تفنگچه و بیش از 200,000 مرمی بازداشت شده است. 2 تن دیگر به سنهای 22 و 28 سال با 18 اسلحه و 27,000 مرمی گرفتار شدند. یک مقام پلیس گفت که شواهد مبنی بر ارتباط این افراد با گروه دولت اسلامی موجود نیست.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید بلندترین آمار تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در افغانستان ثبت شده است. نماینده خاص این سازمان در افغانستان میگوید بیش از 3000 تن در این سال کشته و بیش از 7000 تن دیگر در افغانستان زخمی شدند.
11,002 Afghans civilians, non-combatants have died or were injured in 2015.
در واکنش به این گزارش، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید میکانیزم هایی که بتواند از تلفات ملکی جلوگیری کند تا کنون در این کشور ایجاد نشده است. سخنگوی این کمیسیون:
متاسفانه میکانیزم های دقیقی که جلوگیری بکنه از تلفات ملکی در افغانستان هنوز ایجاد نشده.
نتایج تحقیقات هیئت موظف در رابطه با چگونه قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است.
در اثر بررسی هیئت تشخیص و تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
و در گزارش از جهان می‌شنوید که رئیس جمهور روسیه در صحبت با همتای آمریکاییش روی نیاز برای تشکیل یک جبهه بین‌المللی متحد علیه تروریسم جهانی تأکید ورزیده. سایر گزارش ها را هم میشنوید. با رادیو آزادی باشید. دفتر هیئت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما سال 2015 میلادی را خونین ترین سال برای افغان ها خوانده است. گزارش سالانه این سازمان در رابطه با تلفات ملکی در سال 2015 میلادی که امروز به نشر رسید نشان می‌دهد که در سال گذشته میلادی تلفات ملکی در افغانستان در مقایسه با سال 2014 4% افزایش یافته است. نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان به گونه جدی از طرف‌های درگیر جنگ در این کشور خواست تا از تلفات ملکی جلوگیری کنند. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر در این مورد.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد و یونما در افغانستان گزارش مفصلش را در رابطه به تلفات افراد ملکی در سال 2015 میلادی منتشر کرد. به اساس این گزارش در سال 2015 به حدود 11,000 فرد ملکی تلفات وارد شده که در مقایسه به سال 2014 4% افزایش را نشان می‌دهد. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان روز یکشنبه در نشست خبری در کابل یافته‌های این گزارش را
هر ساله که ما گزارش های خود را به نشر می رسانیم در رابطه با افزایش تلفات ملکی یادآوری می کنیم، اما در حقیقت ارقامی که در این گزارش جمع آوری شده و نشان می دهد که 11,000 تن در سال 2015 میلادی در افغانستان کشته و زخمی شده اند وحشتناک است.
به اساس گزارش یونما در سال 2015 3545 فرد ملکی کشته و 7457 تن دیگر جراحت برداشته اند که در این میان به 6858 تن از سوی طالبان مسلح و به 1854 تن دیگر از سوی نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. به اساس یافته های گزارش سازمان ملل متحد بزرگترین عامل تلفات ملکی در افغانستان در قدم نخست طالبان مسلح و در قدم دوم نیروهای امنیتی افغان عنوان شده اند. نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان از طرفهای درگیر جنگ در این کشور خواست تا از تلفات افراد ملکی به گونه جدی جلوگیری کنند. آقای هایسم گفت که اگر جنگ در سال 2016 در افغانستان شدت هم بگیرد، در صورتی که طرفهای درگیر برای جلوگیری افراد ملکی اراده داشته باشند، این کار دور از امکان نیست.
ما درک میکنیم که طرفهای درگیر جنگ درباره جلوگیری از تلفات ملکی نظر مشابه دارند. ما میخواهیم که دو طرف فراتر از صدور اعلامیه ها قدم بگذارند و در تاکتیک های جنگیشان تغییر آورده و از تلفات ملکی جلوگیری کنند. من آرزو دارم زمانی که گزارش سال 2016 میلادی را پیشکش میکنم، در تلفات ملکی کاهش قابل ملاحظه به میان آمده باشد.
بانک یونما میگوید که تلاش نموده تا ارقام و معلومات جمع‌آوری شده در این گزارش دقیق باشد، اما حکومت افغانستان این گزارش را ناقص می‌خواند. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست اجرایی افغانستان به نشر رسیده، به نقل از عبدالله عبدالله گفته شده که یونما در خصوص تلفاتی که در برخی موارد از سوی طالبان مسلح به افراد ملکی وارد شده، در گزارشش یادآوری نکرده است. به اساس گزارش سازمان ملل متحد، افزایش ناامنی‌ها، درگیری‌ها در نزدیکی مناطق مسکونی و حملات انتحاری از عوامل اساسی افزایش تلفات و جراحت افراد ملکی است. در این گزارش همچنان آمده که در سال 2015 میلادی تلفات زنان و کودکان نیز در مقایسه با سال 2014 افزایش یافته است.
شنیدید که سازمان ملل متحد گفته شمار تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال 2015 میلادی نسبت به سال 2014 4% افزایش یافته است. طالبان مسلح با نشر اعلامیه گزارش سازمان ملل متحد را که در آن این گروه مسئول 62% تلفات ملکی در سال 2015 میلادی در افغانستان شناخته شدند، تبلیغات بر ضد گروه طالبان خواندند. در گزارش این سازمان که امروز پخش شد آمده است که در سال گذشته میلادی بیش از 3500 غیر نظامی کشته شدند. بر اساس گزارش اضافه از 7400 فرد ملکی دیگر زخم برداشتند. ژکفر احمدی با رفیولا بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کرده و نخست از او پرسیده که با گزارش سازمان ملل چقدر موافق است.
ارقام ما هم خیلی مشابه هستند با کمی تفاوت، ولی این مسئله مهم است که یک نفر ملکی هم در این جنگ اگر کشته میشه قابل توجیه نیست، ملکیان نباید هدف باشند.
آقای بیدار، در این گزارش سازمان ملل متحد گفته شده که در سال 2015 بیش از 3500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند. ای ارقام نشان دهنده این است که تا حالا در جهت جلوگیری از ادامه کشتار غیر نظامیان در افغانستان توجه لازم نشده.
متاسفانه که نظر به اظهاراتی که مقامات دولتی که یک طرف جنگ هستند و طرف مخالفین دولت که یگان وقت در لمحه‌های رسمی خود چنین اظهارات را صادر میکنند که ملکیان را مورد هدف قرار ندن، ولی در عمل مکانیزم‌های دقیقی که جلوگیری بکنه از تلفات ملکی در افغانستان هنوز ایجاد نشده.
نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف‌های درگیر جنگ خواسته تا امسال اقدامات عملی را برای حفظ جان غیر نظامیان در افغانستان روی دست بگیرند. این درخواست چقدر جدی گرفته خواهد شد؟
چون که ما به طرف صلح می‌ریم و جوانب هم موافقت کردند که در این مذاکرات شرکت می‌کنند، پس خیلی ضروری هستند که این سفارشات و این خواسته‌های که خواسته‌های ملت هم هستند که در ارتباط تلفات ملکی و اقدامات عملی بکنند تا که فضای اعتماد ایجاد بکنند که ما از دو جانب به صلح و صلح پروری نیاز داریم و بالاخره به این طرف حرکت داریم.
آقای بیدار، قسمی که در این گزارش هم گفته شده شورشیان مسئول بیش از 60% تلفات غیر نظامیان در سال 2015 در افغانستان بودند. این مسئله چقدر میتونه مردم را بیشتر از شورشیان متنفر بسازه؟
بله، زمانی که چنین حملات انتحاری و یا سایر حملات انواع حملات صورت میگن، زمانی که خودشان اقرار میکنن که از طرف ما چنین حمله صورت گرفته، از این لحاظ طبعا که نفرت به چنین حملات بیشتر میشه و بیشترین تلفات ما در جنگ که میبینیم افرادی که با ما هدف مشروع گویا معصوم میشن، نه بلکه افراد ملکی بیشتر کشته میشن. از این لحاظ مردم خیلی ناراض هستن از این وضعیتی که مخالفین دولت و زندگی جان و مال مردم بیگناه وقعی نمیگذارن.
رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود که در مورد گزارش سالانه یونما در ارتباط به تلفات ملکی در این کشور با رادیو آزادی صحبت میکرد. حالا هم نظریات شما را از باشنده های شهر کابل را در رابطه با گزارش سازمان ملل متحد که گفته سال 2015 میلادی خونین ترین سال برای افغانها بوده است بشنوید.
حکومت ما باید از خود جدیت به خرج بدن. چرا فصل زمستان است، باید آمادگی آمتان داشته باشه. اگر معامله‌گری های داشته باشند بالا که مردم مظلوم ما تباه و از بد بتر شده بره، اونا با باداران خود هر گپ و امتیازی که بده نابطه سر ملت مظلوم رحم نکنه. این ملت که اجداد ما به خون خودی را حفاظت کردن،
همه مردم نظامی که دمی ولایات یا دمی جایی که کشته می شود، همه خودش همه کمزوری حکومت نشان می ده. حکومت ما کسی که بیادر دینمی چین همه مورد همه مردم نظامی و قدر جایی نمی کنند. اگر حال ما شما ببینیم که یک نفر که رو بلند رتبه هست در دولت ما، چقدر مردم برخاطر گارد خود گرفتند، اما در فکر از واسن هم مردمی که میخواهند که از کشور ما دفاع کنند در ولایت در سرحدا ویجا رفته، از تلفات از وجه راگیری نمیشه.
قسمی گفتن خونترین سال 2015 بود و همونطور هم شد و باید دولت ما واقعا راهای باید بسنجه که مردم های ملکی ما زیادتر از دست ندیم. و قسمی که میبینیم اگر ما رهبرهای سعی ندارن که واقعا دولت ما را درست رهبری کنه، یعنی اگر ما رهبرهای ما با درست رهبری شوه دیگه افغانستان ما با واقعا به طرف بشه.
رادیو آزادی،
ما
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی هر یکتان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 96.6 و FM 100.5 میشنوید. نتایج تحقیقات هیئت موظف در رابطه با چگونگی قرارداد شهرک هوشمند نشان می‌دهد که این قرارداد با قوانین نافذه افغانستان مطابقت نداشته است. هیئت موظف شده برای روشن شدن چگونگی بستن قرارداد شهرک هوشمند با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، تا حد زیاد عبدالعلی محمدی مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور غنی را مقصر شناخته است. این هیئت که نتایج کارش را امروز با خبرنگاران در کابل شریک ساخت گفت که بر علاوه آقای محمدی، وزارت شهرسازی، مدیریت تصفیه کابل بانک و برخی ادارات دیگر نیز در ارتباط به این قضیه مرتکب اجرات غیرقانونی شدند. سید حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان و رئیس هیئت حقیقتیاب قرارداد شهرک هوشمند، در این مورد گفت:
هدایاتی که از جانب مشاورت حقوقی با وزارت شهرسازی، وزارت مالیه، لوی سارانواله و همچنان مدیریت تصفیه کابل بانک و ریاست عمومی امنیت ملی صادر شده، بر اثر بررسی هیئت تشخیص و تثبیت شد که با احکام قوانین نافذه کشور مطابقت ندارد.
هیئت حقیقتیاب قضیه شهرک هوشمند گفته که با ادارات مسئول صحبت کرده و همچنان گزارشش را به ریاست جمهوری فرستاده است. قرارداد شهرک هوشمند در ماه عقرب سال جاری خورشیدی از سوی حکومت با خلیل الله فیروزی، یکی از مقروضین کابل بانک، به امضا رسید، اما رئیس جمهور غنی پس از بلند شدن انتقادات در این خصوص این قرارداد را لغو کرد و وظیفه مشاور حقوقیش را به تعلیق درآورد. تلاش کردیم تا واکنش عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی پیش این رئیس جمهور، را در این رابطه داشته باشیم، اما وی گفت که نظرش را در این مورد بعداً ارائه خواهد کرد. قبل از این مشاور حقوقی پیشین رئیس جمهور در یک نشست سجابه ولیس جرگه گفته بود که وی به تنهایی در بستن قرارداد شهرک هوشمند دخیل نبوده است. رئیس جمهوری افغانستان تاکنون نگفته که با توجه به نتایج تحقیقات هیئت حقیقتیاب شهرک هوشمند چه اقداماتی را روی دست خواهد گرفت. خلیل الله فیروزی به جرم اختلاس 133 میلیون دلار از کابل بانک پیشین به 10 سال حبس محکوم است و بیرون شدن وی از زندان و بستن قرارداد یک شهرک با وی پرسش‌ها و انتقادات زیادی را برانگیخت. در مراسم بستن قرارداد شهرک هوشمند، احمد ضیا مسعود، نماینده فوق‌العاده رئیس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب و وزیر شهرسازی نیز حضور داشتند، اما آنان گفتند که به خاطر خلای معلوماتی در آن مراسم اشتراک کرده بودند. این در حالی است که بررسی‌های بنیاد هماهنگی افغان‌ها برای مبارزه با فساد اداری یا افکک نشان می‌دهد که پس از ناامنی، فساد اداری بزرگترین و جدیدترین چالش در برابر مردم افغانستان است. گزارش تازه این مؤسسه که در 7 ماه گردآوری شده است روی چگونگی فساد اداری و مصرف نشدن بودجه انکشافی در کشور تمرکز کرده است، اما حکومت افغانستان میگوید مبارزه با فساد اداری در اولویت برنامه‌هایش قرار دارد. جزئیات بیشتر در این مورد را از نظیفه محبوبی بشنوید.
فساد اداری دومین موزل که پس از ناامنی برای افغانها دردسر ساز شده است. آنچه گزارش 7 ماه اخیر بنیاد هماهنگی افغانها برای مبارزه با فساد اداری یا افکک نیز به همین موضوع پرداخته است. محمد صابر صدیقی از مسئولان این بنیاد روز یکشنبه در یک نشست خبری یافته‌هایی را که در پیوند به فساد در افغانستان انجام داده چنین فشرده ساخت:
اول امنیت در افغانستان مشکل جدی است، بعد فساد. یعنی مردم اونقدر از بیکاری رنج نمیبرند که از فساد رنج میبرند. مشکل جدی دومی است.
صدیقی همچنان میگوید یافته های آنان نشان میدهد که از سال 2006 میلادی تا کنون فساد اداری در افغانستان رو به افزایش است. پیش از این دیدبان شفافیت افغانستان از قرار گرفتن این کشور در رده سومین کشورهای فاسد جهان نگرانی کرده است. از سوی دیگر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که فساد اداری کمک های جهان را برای افغانستان تهدید می کند. در گزارش تازه مؤسسه افکک به چگونگی مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارت های افغانستان نیز پرداخته شده است. در این تحقیق که بودجه 5 ساله افغانستان را به بررسی گرفته است، آمده که 5 سال پیش وزارت‌های این کشور 10-25% بودجه انکشافیشان را هزینه نکردند. این تحقیق همچنان نشان می‌دهد که در این اواخر عدم استفاده از بودجه انکشافی در وزارت‌های افغانستان تا 40% نیز بلند رفته است. بریالای عمرزی، رئیس بنیاد افکک، در صحبت با رادیو زدی علت عدم مصرف بودجه انکشافی از سوی برخی وزارت‌ها رسانه ها را چنین فشرده می سازد.
عدم موجودیت ظرفیت در وزارتخانه ها سبب شده تا بودجه های انکشافی مصرف نشود و یا 100% بودجه برخی این وزارت ها 50%، برخی هم 60% و شمار دیگر حتی تا 30% بودجه انکشافیشان را مصرف کردند.
موجودیت ناامنی، بیوکراسی، تأخیر در تصویب بودجه سوی ولسی جرگه و همسان این موارد هستند که به باور اعضای این بنیاد سبب مصرف نشدن بودجه انکشافی در وزارت ها شده است. مسئولان حکومت ما میگویند برای ریشه‌کن سازی فساد اداری متحد هستند. محمد هدایت نماینده دفتر سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور که در نشست ارائه تحقیق بنیاد افکک حضور داشت گفت:
همانطور که میدانید حکومت وحدت ملی از بدو ایجاد آن مبارزه با فساد اداری را یکی از اولویت های کاری خود قرار داده است.
با این همه شماری از کارشناسان میگویند جامعه جهانی باید حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد اداری کمک کند. این کارشناسان این که چگونه باید با فساد مبارزه شود برای حکومت افغانستان پیشنهاد میکنند که سیستم حکومتداری باید الکترونیکی شود و از مصارف نهادهای دولتی و غیر دولتی در هر زمان حسابدهی وجود داشته باشد.
نظیفه محبوبی گزارش میداد. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای کاهش مرگ و میر مادران نیاز است تا رقم قابله ها در این کشور افزایش یابد. ارزو قیاسی در مورد گزارش دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان در حالی تلاش ها برای افزایش تعداد قابله ها را در کشور آغاز کرده که هم اکنون در بیش از 400 مرکز صحی در این کشور قابله وجود ندارد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز یکشنبه در نشست معرفی چارچوب خدمات قابلگی که از سوی کنفدراسیون بین المللی قابله ها در کابل برگزار شده بود گفت که برای کاهش مرگ و میر مادران نیاز است تا سطح قابله ها از لحاظ کمی و کیفی در کشور بلند برده شود و افزود که تلاش دارند تا تعداد قابله ها را در کشور از 4500 به 11000 تن افزایش دهند.
تا 11000 باید تعداد افغانستان افزایش به خاطر اینکه هنوزم اکثریت مردم افغانستان دسترسیشان به خدمات محدود است و کسی که میتونه دسترسیشان خوب کنه، یقینی کنه و این تجربه ثبوت ساخته که او قابله است. نقش قابله ها در پایین آوردن مرگ و میر در بهبود صحت مادران و اطفال بسیار عمده و اساسی است. با وجودی که ما هم کمیت هم میبینیم، کیفیت هم بسیار عمده و اساسی است.
آقای فیروز گفت که در دهه اخیر مرگ و میر مادران در افغانستان کاهش یافته و وی علت آن را افزایش قابله ها در کشور عنوان کرد. وزیر صحت عامه افغانستان گفت که در 10 سال گذشته تعداد قابله ها از 450 به 4500 تن و تعداد مراکز صحی از 400 به 2100 مرکز افزایش یافته است. ازدواج های قبل از وقت، رژیم نادرست غذایی، خونریزی در هنگام ولادت، فشار خون بلند، نداشتن معلومات کافی، نبود خدمات صحی لازم و ولادت در خانه ها از عوامل عمده مرگ و میر مادران در افغانستان خوانده می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس جمهور روسیه در صحبت تلفنی با همتای آمریکاییش روی نیاز برای تشکیل یک جبهه بین المللی متحد علیه تروریسم جهانی تاکید ورزیده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
بعد دنبال توافقی که به تازگی در شهر منشن به منظور حل مناقشه سوریه حاصل شد، رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روی شدت بخشیدن تلاش‌های مشترک دیپلماتیک برای عملی ساختن این توافق موافقت کردند. بر اساس خبرنامه کرملین، این دو رهبر امروز از طریق تلفن با هم صحبت کردند. در خبرنامه گفته شده که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در جریان این گفتگو روی نیاز برای تشکیل یک جبهه بین المللی متحد علیه تروریسم جهانی تاکید ورزید. گزارش شده که پوتین گفته است برای مبارزه موفقانه علیه داعش و دیگر گروه‌های تروریستی میان مقام‌های نظامی روسیه و آمریکا باید تماس نزدیک‌تر برقرار شود. قدرت‌های بزرگ جهان به روز جمعه روی طرح موقت برای ختم خشونت‌ها در سوریه به توافق رسیدند. قرار است این توافق در جریان این هفته به اجرا گذاشته شود. اوباما و پوتین نتیجه نشست منشن را مثبت ارزیابی کردند. دو رهبر همچنان پشتیبانیشان را از تلاش‌ها برای تامین آتش‌بس و رساندن کمک برای نیازمندان در سوریه اعلام کردند. کشورهای غربی حملات هوایی روسیه در سوریه و پشتیبانی مسکو از رئیس جمهور بشار اسد را عامل بدتر شدن وضعیت امنیتی در سوریه می‌دانند. با گزارش خبرگزاری تاس، ایالات متحده آمریکا این گفتگوی تلفنی را تنظیم کرده است. موضوع دیگر مورد بحث رؤسای جمهور روسیه و آمریکا وضعیت در اوکراین بود. پوتین ابراز امیدواری کرده که مقام‌های اوکراین فوراً مطابق پروسه منسک مسئولیت‌هایشان را انجام بدهند تا جنگ در شرق اوکراین میان نیروهای حکومتی و جنگجویان جدایی طلب تحت حمایت روسیه تحت کنترل درآورده شود. جان کری وزیر خارجه آمریکا به روز شنبه گفت که مسکو در جهت اجرای مسئولیت‌هایش مطابق پروسه منسک ناکام شده است.
با همین گزارش رسیدیم به آخر برنامه های امروز رادیو آزادی. سحر دیوال شما را به خداوند متعال می سپارم. شبتان بخیر.